فاره یک از رمان گندم نوشته مرتضی مؤدب‌پور. اواخر فروردین بود، یه روز جمعه. تو اتاقم که پنجرش رو به باغ وا میشد روی تختم دراز کشیده بودم و داشتم فکر میکردم. صدای جیک‌جیک گنجشکا از خواب بیدارم کرده بود. 7-8 تا گنجشک روی شاخه ها با هم دعواشون شده بود و جیک جیکشون هوا بود. رو شاخه ها این برا اون بر می پریدم و با هم دعوا می کردم. منم دراز کشیده بودم و بهشون نگاه می کردم. خونه ما یه خونه قدیمی آجوری 2 طبقه بود. گوشه یه باغ خیلی خیلی بزرگ. یه باغ حدود 200,000 متری. یه گوشش خونه ما بود و 3 گوشه دیگهش خونه عموم و 2 تا عمه ها. وسط این باغ بزرگم یه خونه قدیمی دیگه بود که از بقیه خونه ها بزرگتر بود که پدر بزرگم توش زندگی میکرد. یه پدر بزرگ اخمو با یه قلب پاک و مهربون. یه پدر بزرگ که همه تو خونه ازش حساب میبردن و تا اسم آقا بزرگ میومد نفس همه تو سینه حبس میشد. اتاق من طبقه پایین بود که به باغ همسط بود و یه پنجره 4 لنگه بزرگ داشت. تمام این باغ پر بود از درخت و گل و گیاه و سبزه و چمن. هر جاشو که نگاه میکردی یا یه بوته نسترن بود یا گل سرخ و یا درخت مو. دور تا دور شمشاد. درخت های چنار و کاج و سرو قدیمی و بزرگ. دیوارای بلند که بالاشون آجرای ایستاده مثلثی شکل داشت که قدیم بهشون کلاغ پر می گفتن. از درش که وارد می شدی اول یه هشتی بود که تمام دیوارش از سنگ بود. اونم سنگ قدیمی. وقتی از هشتی وارد باغ می شدی انگار وارد یه دنیای دیگه می شدی. یه دنیای خیلی قدیمی که با دنیای بیرون 100 سال فرق داشت. تمام خونه ها و باغ به صورت قدیمی حفظ شده بود و پدر بزرگم با اصرار جلوی دست خوردنش رو گرفته بود. این باغ و خونه ها از پدرش به ارث رسیده بود که اونم همونجور حفظش کرده بود. تو این باغ فقط 3 نفر بودن که دلشون میخواست این مجموعه به همین صورت بمونه و دست نخورده. اولیش پدر بزرگم بود و 2 تای دیگه هم من و کامیار. کامیار پسرمون بود که از من بزرگتر بود. من پسر تک خانواده بودم اما کامیار 2 تا خواهر کوچکتر از خودشم داشت. یکیشون تازه رفته بود دانشگاه و اون یکی هم کلاس اول دبستان بود. اسم یکیشون کتایون بود و اون یکی هم کاملیا. عمه هم از پدر و عموم 1-2 سال کوچکتر بودن. یکیشون 1 دختر داشت و اون یکی 2 تا. شوهر عمه هم هر دوشون کارمند بازنشسته بودن و از صبح که چشم وا می کردن را می افتادن تو باغ و زمین و متر می کردن و برای تقسیم کردن و ساختنش نقشه می کشیدن. و مرتب زیر گوش پدر و عموم میخوندن که باید زودتر این باغ و تیکه تیکه کرد و ساخت. خلاصه همه با هم متحد شده بودن علیه این باغ بزرگ و قشنگ. زنها و دخترای خانواده هم همینطور. همش غر میزدن که این باغ و خونه های قدیمی به چه درد میخوره. آدم جلوی دوستاش خجالت میکشه و جرأت نمیکنه یه نفر رو دعوت کنه اینجا. خلاصه این حرفا. البته این صحبت ها فقط بین خودشون بود و تا وقتی که پدر بزرگ تو جمع نبود. اما تا پدر بزرگ وارد می شد همه ماستار کیسه می کردن و جلوش جیک نمی زدن. پدر بزرگم خیلی پولدار بود. 2 تا کارخونه و 1 پاساژ و 2 تا خونه قدیمی دیگه تو 2 جای شهر و 7-8 تا باغ بزرگ تو شمال که تو یکیش یه ویلای بزرگ ساخته بود داشت. این فامیل همگی سعی میکردن که هر طوریه خودشونو تو دل پدر بزرگ جا کنن، چون تمام این ملک و املاک و ثروت فقط به نام خود پدر بزرگم بود. همه این در و اون در میزدن که شاید از این نمد یک کلاهی واسه خودشون جور کنن. اما پدر بزرگم زرنگتر از این حرفا بود. از بین تمام این چند تا خانواده فقط عاشق من و کامیار بود. یعنی اول کامیار، بعدش من. برای هر کدوم از ما هم یکی یه ماشین خریده بود که قیمت هر کدوم 50-60 میلیون بود. خیلی هم اصرار داشت که من و کامیار با دخترعمومون عروسی کنیم. 3-4 سالی بود که دانشگاهمون رو تموم کرده بودیم و مثلا هر کدوم توی یکی از کارخونه‌های پدر بزرگم پیش پدرامون کار میکردیم. البته اگه بخوام درست بگم، اگه کار میکردی، هفته 2-3 روز بیشتر نبود، چون کامیار هر جور که بود از زیر کار در میرفت و منم که دنبالش بودم. تو این فامیل همه فکر میکردم پدر بزرگ مالش به جونش بسته است. اما اینطور نبود. واقعا دست خیر داشت و کمکهایی که میکرد همیشه از طریق من و کامیار بود و ما ازش خبر داشتیم. اما بهمون گفته بود که به هیچ کس نگه. یه اخلاق به خصوصی داشت. کمتر از خونه بیرون می اومد. وقتی هم می اومد فقط تو باغ بود و با باغبونا به باغ می رسید. هیچ کس هم حق نداشت که همینجوری وارد خونهش بشه. تنها من و کامیار بودیم که اجازه داشتیم هر وقت خواستیم بریم خونهش. بقیه باید در می زدن. اگه جواب می داد می تونستم وارد بشن. اگه نه که باید برمیگشتن و یه وقت دیگه میومدن. خلاصه اون روز صبح تو رخت خواب دراز کشیده بودم و داشتم گنجشکا رو نگاه میکردم که از پشت پنجره صدای کامیار اومد. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. زود چشامو بستم که یعنی خوابم. حس کردم که اومده جلوی پنجره وایساده و داره من نگاه میکنه. یه خوردم صبر کرد و بعدش گفت آخیش، مثل فرشتهایی معصوم خوابیده. دلم نمیاد بیدارش کنم، وگرنه بهش میگفتم من رفتم شمال. خداحافظ. زود از جام پریدم و گفتم اومدم. کامیار گفت خواب بودی هان؟ خواب و بیدار بودم. آره جون عمت. جدی میخوای بری شمال؟ آره. الان همش بارونه ها. چه بهتر. همین الان میخوای بریم؟ اومدم ببینم اگه میای برم ساکا و وردارم و بریم. من هنوز صبونه نخوردم. عجله نکن. باید والا یه سر برم سراغ دایجان ناپلون. کی؟ آقا بزرگ. آقا اگه آقا بزرگ بفهمه بهش میگی دایجان ناپلئون. اگه آقا بزرگ بفهمه که بهش میگی دایجان ناپلئون. پاشو را بیافت. صبونه نخوردم که. بپر یه لقمه قاضی کن و بیا. تا اومدم یه چیزی بگم که صدای یه جیغ از ته باغ اومد. چی بود؟ صدای آفرین بود. حتما یه پدر سوخته یه قورباغه انداخته تو اتاقش و ترسوندتش. قورباغه انداختی تو اتاقش؟ چرا من؟ آخه اینجا وقتی هر دختری با یه لبخند و عشوه میگه پدر سوخته منظورش تویی. دستت درد نکنه. بعد یه اون پسر عمویی حالا من شدم پدر سوخته؟ خب آره دیگه. پاشو کاراتو بکن بریم. اونقدر به مردم بختون ناحق نزن. یه دفعه صدای جیغ دیگه ای از یه طرف دیگه ای باغ اومد. این یکی کی بود؟ چطور تو صداها رو تشخیص نمیدی؟ این صدای دلارام بود دیگه. حتما یه پدر سوخته دیگه هم یه قورباغه دیگه انداخته تو رخت خوابش. تو این همه قورباغه را کجا پیدا میکنی؟ باز میگه تو. پاشو را بیفت دیگه. بلند شدم و رفتم جلوی پنجره و بهش گفتم پیش آقا بزرگ میخوای بری چیکار؟ براش خبر دارم. چه خبری؟ دیشب ساعت 2:30 بود که رفتم پشت در اتاق بابا اینا. واستادم ببینم چه خبره. مگه تو میری پشت در اتاقشون گوش وای میسی؟
خب آره، مگه تو نمیری؟
معلومه که نه، این کار خیلی بده.
اتفاقا خیلی هم خوبه. یه بار برو ببین چه کیفی داره.
من هر وقت بیخواب میشم میرم پشت در اتاقشون گوش وای میسم.
یه تئاتریه که نگو.
واقعا بی فرهنگی. اتفاقا تئاترش فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و هنریه. اولش بابام شروع میکنه و میگه سری جون، تو وضع اقتصادی مردم خیلی خرابه. بعضی از این جماعت به نون شبشون هم محتاجن. این از اقتصادی اجتماعیش. بعد مامانم میگه خدا رو شکر که ما دستمون به دهنمون میرسه. بعد بابام میگه میدونی سریا، اشکال از فرهنگمونه. تا فرهنگمون درست نشه هیچ کاری نمیشه کرد. تا اینجاش اقتصادی فرهنگی. بعد مامانم میگه آخه مردم رو چجوری میشه درست کرد حسین علی خان؟ بابام میگه باید روش کار کرد. یعنی باید دولت سیاستشو عوض کنه تا فرهنگ مردم عوض شه. به جون تو اگه این مملکت رو یه شب بدن دست من، صبح بهشون مملکتی تحویل بدم که حس کنن. باید از زیر درست کرد و رفت بالا. اینم از سیاسیش. حالا در مدتی که بابام داره رو مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کار میکنه، یه صدایی هم میاد. انگار دارن لباساشونو در میارن که بگیرن بخوابن. بعد چراغ خاموش میشه و بابام میگه به جون تو سریا، اگه مایکل آنج الان زنده بود و تو رو میدید یه مجسمه از سنگ مرمر میتراشید که دلمو گرفته بودم و میخندیدم. من همون جور که اشک از چشام میومد گفتم خیلی خوب باشه دیگه، نمیخوام این چیزا رو بشنوم. دیگه چیزی نمونده که بشنوی، همه رو شنیدی. که خلاصه اینم از قسمت هنری جلسه. بالاخره پیش آقا بزرگ میخوای بری چی کار؟
آخه دیشب بیخوابی زده بود سرم.
بلند شدم اومدم اینجا. دیدم چراغت خاموش و خوابیدی. یکی دو بار آروم صدات کردم و دیدم راست راستی خوابیدی. رفتم دم خونه عمه اینا. ببینم آفرین یا دلاران بیدارن یا نه. اونا هم خواب بودن. برگشتم تو خونه و رفتم پشت در اتاق بابا اینا. خوب. اولش مثل همیشه با بحث اقتصادی شروع شد و بعدش هم اجتماعی و بابام یه گریز 2 دقیقه‌ای زد به فرهنگی و یه نشست 5 دقیقه‌ای تو میزگرد سیاسی. و همونجور که داشت میرفت رو معضلات هنری کار میکرد به مامانم گفت که فردا شب، یعنی امشب، بدون اینکه آقا بزرگ خبر داشته، همه ی فامیل رو جمع کنه خونه ما که در مورد فروش باغ صحبت کنن. خب بعدش؟
همین دیگه.
دیگه چی شد؟ یعنی بعدش چی شد؟
بعدش دیگه زهرمار شد. درد به جون گرفته. تو که میگفتی این کارا بد و زشته.
اه گم شو بگو دیگه.
بعدش دیگه بابام زد به سبک مایکل آنجو و لئوناردو داوینچی و از این ور یه راست رفت طرف پیکاسو. آخرش هم داشت در مورد سبک کمال الملک تحقیق میکرد که من دیگه خوابم گرفت و رفتم تو اتاقم و نفهمیدم کار به کجا کشید.
چون من یه بارم منو ببر به این بحث گوش کنم.
بدبخ، برو به میزه گرد ننه بابای خودت گوش کن.
اونا هم حتما یه همچین نشستایی دارن دیگه. این همه را میخوای بیای که سخنرانی بابای منو گوش بدی؟ خب 2 قدم برو بشین پای نطق بابای خودت.
داشتیم دوتایی میخندیدیم که از پشت کامیار صدای آفرین دخترم مم اومد.
کامیار؟
سلام آفرین خانم، حالت چطوره؟
ممنون، خوبم.
چطور صبح به این زودی اومدی این طرفا؟ با سامان کار داری؟
آفرین یه نگاهی به من کرد و سلام کرد که جوابشو دادم و گفت نه با تو کار دارم.
جونم بگو.
اومدم قورباغه‌ت رو پس بدم.
کدوم قورباغه رو؟
همونی که انداختی تو اتاقم.
شوخی قشنگی نبود. خیلی ترسیدم.
تو از دیو سسرم نمی ترسی. چه برسه به یه قورباغه؟
مردشم. من این کارو نکردم.
پس کی کرده؟
خب معلومه. خود قورباغه.
آخه قورباغه همینجوری خودش از پنجره میپره بیاد تو تخت خواب من؟
پس من همینجوری از پنجره میپرم میام تو تخت خواب تو؟
خب قورباغه میپره دیگه. حالا زبون بسته رو چیکارش کردی؟
بابام گرفت و انداختش توی شیشه.
گناه داره زبون بسته.
آفرین که میخندید گفت
حقشه. تا اون باشه دیگه بی اجازه نیاد تو اتاق دختر خانم.
هر کی بیاد بی اجازه تو اتاق شما میگیرنش و میندازنش تو شیشه.
آفرین که با خنده داشت میرفت گفت
هر کیو که نه. در هر صورت اگه قورباغه‌ت رو خواستی بیا بگیرش.
من اصلا طاقت تو شیشه موندن رو ندارم. خیلی ممنون.
آفرین از همون دور گفت
شیشه اندازه ای تو ندارم. نترس.
وا خدا به دور. خاک تو گورم کنن که شیشه اندازه من پیدا نمیشه.
خیر نبینه این شیشه سازا که شیشه اندازه من نمیسازن.
اینا رو میگفت و آفرین رو که داشت میخندید و میرفت نگاه میکرد. منم بهش میخندیدم. توی این فامیل همه از زبون کامیار میترسیدن و حریفش نمیشدن.
نون به نونشون نرسه این شیشه برا رو که سایز منو ندارن. تو روحش سگ.
اگه کسی بیاد تو اتاق تو دل قورباغه که تو هم با دوتا عشوه بکنیش تو شیشه.
بعد برگشت طرف منو یه نگاه به هم کرد و گفت به چی میخندی؟
به تو.
پسر برو کارتو بکن بریم تا اون یکی نیومده بگه یه مارمولک انداختی تو رخت خوابم.
تو این همه چک و جونورا کجا پیدا میکنی میندازی به جونه اینا؟
جدی باور کردی که اینا کار منه؟
پس کار منه؟
نه من یکی که رو تو قسم میخورم که این کارا کار تو نیست. تو اگه از این عرضه ها داشتی دلم نمیسوخت.
اما کار من نیست.
پس این قورباغه ها و مارمولک ها خودشون میرن تو رخت خواب اینا؟
والا اگه دوتا از این اشوه هایی که اینا میان من بیام از فردا شبش هرچی موش و گربه و سوسک و خرچ و سونه است بند میکنن به هم و میان تو رخت خوابم.
بودو کارتو بکن زور شد.
توند لباسمو پوشیدم و رفتم تو آشپزخونه و یه سلام به پدر مادرم که داشتن صبونه میخوردن کردم و یه لقمه گذاشتم دهنم و ازشون خدافزی کردم و گفتم دارم میرم شمال. پدرم یه خود قرقر کرد و منم زود از خونه اومدم بیرون و با کامیار را افتادیم طرف وسط باغ که خونه پدر بزرگم بود. خونه پدر بزرگ که همه جز کامیار بهش آقا بزرگ میگفتیم یه خونه قدیمی دو طبقه بود وسط باغ که جلوش یه حوض قدیمی و بزرگ مثل استخر داشت. شام و نهار و نظافت این خونه هم به عهده زن مشسفر بود. باغبونمون بود که تا ماها چشم وا کرده بودیم دیده بودیمشون. دو خونه آقا بزرگه فقط چیزای قدیمی بود و کتاب. از در و دیوار کتاب بالا می رفت. خودش توی یکی از اتاقا که تقریبا به تمام باغ مشرف بود و دید داشت می نشست و کتاب می خوند. دور تا دورش هم کتاب بود و دفتر و قلم. خط و ربط قشنگی هم داشت. یه سماور قدیمی هم بغل دستش. از صبح تا شب قلقل می کرد و یه قوری ناصرالدین شاهی هم روش بود. با بهترین چایی که
همه تو فامیل آرزوی خوردنشو داشتن و بهش نمی رسیدن. آخه معلوم نبود که توی چاییش چه عطری می ریزی که اینقدر خوشتم می شه. به هیچ کسم چایی تعارف نمی کرد. جز کامیار و من. فقط وقتی ماها می رفتیم اونجا به همون چای می داد. یعنی کامیار تا که می رسید و می رفت سر سماور و واسه خودش چایی می ریخت. خلاصه دوتایی رفتیم طرف خونه آقا بزرگ. از خونه ما تا وسط باغ که خونه آقا بزرگ بود تقریباً 70-80 قدمی می شد. همش هم درخت و گل و گیاه. وقتی هم که مش سفر باغ و آب می داد که دیگه محشر بود. یه بویی بلند می شد که آدم رو گیج می کرد. بوی خاک خیس شده و عطر گلا و سبزه و چمن تمام هوا رو پر می کرد. من و کامیار عاشق این باغ بودیم. واسه همینم رفته بودیم تو جبهه آقا بزرگ و نمیذاشتیم که باغ دست بخوره. مخصوصا درختای میوه‌اش که وقتی شکوفا میکردن از عطرشون آدم گیج میشد. و وقتی هم میوه میدادن که دیگه هیچ. چند دقیقه بعد رسیدیم جلوی خونه‌ش و از پله ها رفتیم بالا. تو ایوون و از همونجا کامیار داد زد و آقا بزرگ رو صدا کرد. عادتش همین بود. حاج مام صادق، خان مام صادق. بعد در وا کرد و رفت تو. آقا بزرگ چشمش به ما دوتا افتاد. به کامیار گفت پسر تو یاد نگرفتی اول یه در بزنی بعد بیای تو؟ شاید من لخ باشم. چه بهتر؟ من تو این فامیل همه رو لخ دیدم جز شما. آقا بزرگ که داشت میخندید گفت زهر مار. کجا دوباره دوتایی را افتادی؟ داریم بیریم دانشگاه. آفرین، آفرین. از درس غافل نشین که یه دفعه مکسی کرد و گفت امروز که جمعه است. بعدشم. کرخه شما که 3-4 سال دانشگاهتون تموم شده. ستایی زدیم زیر خنده و کامیار رفت طرف سماور. آقا بزرگ سر جای همیشگیش نشسته بود و یه کتاب کهنه و قدیمی که ورقاش زرد شده بود دستش بود و داشت میخوند. کامیار استکانش رو برداشت و براش یه چایی ریخت و همونجور که میذاش جلوش گفت حاج مام صادق اونقدر کتاب میخونی خسته نمیشی؟ نکنه از اون عکسای بد گذاشتی لای این کتابا و یواشکی دید میزنی؟ این کارا از شما قبیحه ها؟ اون دنیا پات می نویسن ها. خلاصه بهت گفته باشم. نگی به هم نگفتی. جای این که می شینی تنها این عکسار نگاه می کنی یه روز پاشو با هم بریم واقعیشو بهت نشون بدم. حزم می کنی. آقا بزرگ که می خندید گفت لال نشی تو پسر. کامیار دوتا چایی هم برای خودشو من ریخ و نشستیم بغل آقا بزرگ که گفت باز چی کار کردی که جیغ این دخترها رو دروردی؟ جیغشون از شادی و خوشحالی بود. ذوق کرده بودن. من نمیدونم تو به کی رفتی. نه بابات اینطوری بود. نه عموت. این سامانم بچه است دیگه. آروم و ساکت و نجیب. تره به تخمش میره حسنی به بابا بزرگش. خدا نکنه تو به من رفته باشی. حاج مام صادق خان دو سه تا پرونده از شما دستم رسیده که توش پر تشویقیه. مال دوره جوانی شماست. حالا دوست داری یکی دو نمونه از شاهکاراتون رو کنم؟ لا اله الا الله. اصلا شما دوتا صبح به این زودی کجا را افتادی؟ کامیار که داشت چاییش رو آروم آروم میخورد گفت مسافریم شمال. شمال؟ با اجازتون اومدیم دستبوس و خداحافظی. آقا بزرگ یه نگاهی به ما کرد و لبخندی زد و گفت جوونی، جوونی، جوونی. اینو گفت و کتابشو برداشت و عینکشو زد و گفت گوش بدین این شعر رو براتون بخونم ببینین چقدر قشنگه. واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کن؟ توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنن؟ گویا باور نمی دارند روز داوری که این همه قلب و دغل در کار داور می کنند. آمیار گفت به 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 حاجمم صادق از اون عکساش هم به همون نشون بده که معنی شعر رو کامل بفهمی. پسر یه دقیقه زبون به کام بگیر، یه چیزی یاد بگیری و بفهمی و دستگیرت بشه. کامیار که چاییش تموم شده بود، همون جو که داشت یه چایی دیگه بر خودش میریخ گفت حالا شما یه دقیقه گوش کن ببین چی میگم که خیلی چیزای دیگه دستگیرت بشه و بفهمی تو این خونه زیر گوشت چه خبره. آقا بزرگ اخماش رفت تو هم و کتابشو گذاشت زمین و عینکشو برداشت و گفت چه خبر شده مگه؟ قرار امشب همه جمعشن خونه ما که در مورد فروش باغ صحبت کنن و یه کلکی سوار کنن. گفتن که یه جوری جمعشن که شما خبردار نشید. آقا بزرگ یه فکری کرد و سرش رو تکون داد و گفت که اینطور. دوباره یه خود فکر کرد و گفت شماها چی؟ شما هم دلتون میخواد این باغ و خونه ها همجوری دست نخورده بمونه؟ خب معلومه. حیف این باغ نیست؟ این درخت ها الان هر کدوم ازش چند تا آدم دارن. الان هر کدوم چند سالشونه؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، شاید هم بیشتر. به خدا قسم اسم فروش باغ میاد من تنم میلرزه. وقتی فکر میکنم ممکنه یه روز یکی از این درختار رو قطع کنن قلبم تیر میکشه. آقا بزرگ گفت درختای باغ رو خیلی دوست داری؟ آره خیلی. آفری. میدونی هر کدوم این درختا چقدر هوا رو تمیز میکنه؟ میدونی طبیعت یعنی چی؟ میدونی جون آدم ها بسته به جون طبیعته؟ میدونی؟ من به اوناش کار ندارم. فقط اینو میدونم که اگه درخت ها نباشن من یه دقیقه هم تو این باغ نمیمونم. آفرین. پس خوب فهمیدی. پس چی؟ اگه این درخت ها نباشن آدم وقتی با یکی میره ته باغ چجوری قایم بشه؟ من از بچگی با دخترم ما هم میرفتیم پشت این درخت ها قایم میشدیم و اونقدر بازی های خوب میکردیم که نگو. آقا بزرگ یه نگاهی به کامیار کرد و گفت توف به توی پدر سوخته. تو از من خجالت نمیکشی؟ مگه بازی کردن خجالت داره؟ یه قول دو قول، جمجمک، برگ خزون، لیلی لیلی حوزک. آها نه اینا عیبی نداره. آره کوچیک بودیم میرفتیم پشت درخت ها از این بازی ها میکردیم. خیلی از این بازی ها خاطره داری نه؟ آره مخصوصا بعد از این بازی ها که خسته میشدیم و زن و شوهر بازی میکردیم اونش خیلی خاطره انگیز بود. من مرده بودم از خنده. آقا بزرگ یه نگاهی بهش کرد و گفت الان که دیگه از این بازی ها نمی کنی؟ نه بابا دیگه. خب الحمدلله. آره بابا دیگه کی حوصله داره جمجمک برگ خزون و یه قل دو قل و لیدی لیدی حوزک بازی کنه؟ همون عروس تو باد بازی از همه بهتر. ذلیل بشی پسر. آخه تو چرا اینطوری در اومدی؟ مگه خودتون همیشه نمیگین ماها باید با دختر عموهامون عروسی کنیم؟ خب آره اما منظورم عروسی واقعیه. خب منم واقعی واقعی بازی میکنم دیگه. تو غلط میکنی پدر سوخته. یعنی شما میگین تمرین نکرده زن بگیرم؟ این چیزا تمرین نمیخواد. اتفاقا این چیزا تمرین میخواد. آدم باید قبل از عروسی اخلاق همدیگر بفهمه. مثلا من میشم داماد. آفرین میشه عروس. من شب خسته و مرده از سر کار میام و مثلا آفرین در خونه رو برام وا میکنه. خب باید قبلا تمرین کنم که بدونم اینجور وقتا باید چی بزنم بگم دیگه؟
آقا بزرگ نگاهی بهش کرد و بعد رو کرد به من و گفت
تو هم این بازی ها میکنی؟
نه بابا، این تفلک تو بازی همیشه میشه ساقدوش من.
همین فردا میدم تموم درختا رو قطع کنن که دیگه از این بازی ها نکنی. فرنل هم لازم نکرده برین شمال.
نریم شمال؟
نه، مگه نمیگی امشب جلسه است تو خونتون؟
چرا؟
پس شما دوتا حتما باید تو این جلسه باشین. حالا هم بلنشین پی کارتون برین که کار دارم.
من و کامیار چایمونو خورده نخورده بلند شدیم و خدافزی کردیم که دم در کامیار برگشت و بهش گفت
حاج مام صادق، راسته که اگه تو این دنیا کار بدی بکنیم تموم تن و بدنمون اون دنیا باید جواب پس بدن؟
آره بابا جون، اون دنیا تک تک اعضای بدنمون رو مؤاخذه میکنن. و بعد یه نگاهی از زیر عینکش به کامیار کرد و گفت
واسه چی میپرسی؟
میخوام بگم که حواستون باشه که یک جفت چشم تا یه اندازه میتونه سوال جواب پس بده. اونقدر از این عکس و مکسایی بد نذار اون لایی کتابو نگاه نکن. اینو گفت و در رفت. رفت بیرون. تا من اومدم برم بیرون، لنگه کفش آقا بزرگ جای کامیار خورد تو سر من.
آخ پسر برو کنار دیگه. طوریت شد؟
نه آقا بزرگ، طوریم نشد. خداحافظ.
کامیار بیرون داشت میخندید.
خجالت بکش کامیار.
چرا؟ این حرفا چیه با آقا بزرگ میزنی؟
به جون تو عکس میذاره لایی کتاباش وهی نگاه میکنه.
دروغ میگی. میگم به جون تو.
از اون عکسا؟
نه، فکر کنم عکس مامان بزرگه. آخه این دوتا همدیگر خیلی دوست داشتن.
حالا چیکار کنی؟
چی رو؟
شمالا دیگه؟
بذار امشب بگذره بعد میریم. شاید هم فردا رفتیم. پس بذار برم ساکمو بذارم خونه.
فعلا بیا بریم یه سر خونه ما ببینم چه خبره.
تو مطمئنی جلسه امشبه؟
بیا بریم خونه ما، معلوم میشه.
در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.